ساده اما مؤثر رو بررسی کنید. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنید. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچک بیان، اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنید، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بیدلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشی که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف
بیدلیل
برق روشن می‌سازی.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران
برگزیده هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت اصوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنریست،
بلکه عین بی‌هنریست،
و همان که گفتیم اصل آن است،
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند،
و آن میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند،
راه بر ما ببندند.
با هنر،
با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر به جایگاه و نقش هنر اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی می‌پردازیم. صحبت‌های استاد حسن بلخاری، نویسنده و پژوهشگر و عضو شورای عالی معماری مجموعه گلگشت مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم این بحث. من محوریت بحثم در حول و حوش جایگاه و نقش هنر و معماری و شهرسازی باشه. بنا به فرصت محدودی که در اختیار من هست، اجازه بدید پیرامون این موضوع من 3-4 نکته بنیادی رو خدمتون عرض بکنم. نکته اول این که مسئله تمدنه. تمدن نسبت به فرهنگ مرحله تثبیت یک ایده و فرهنگ هست. اعتقادات، جهانبینی ها، آیین ها و فرهنگ در حقیقت وجه نرم افزاری و اندیشه پردازانه هویت یک ملت یا یک جامعه هستند. نقش ایده و آیین و اعتقاد نقش روح بخشی است، نقش هویت بخشی است، نقش ترسیم هندسه ماهوی یک فرهنگ یک جامعه است. اما این فرهنگ از برای بقا که آیت ذاتی همه فرهنگ هاست نیاز به مرحله تثبیت داره، نیاز به مرحله استقرار داره و ما معمولا در حوزه علوم انسانی به این مرحله تثبیت و استقرار و استحکام پایه‌های فرهنگ تمدن میگیم. فرهنگ نقش تأسیسی داره، تمدن نقش تثبیتی اون تأسیس رو داره. یه مثالی عرض کنم خدمتتون، اتفاقا تو قلم رو به هنر فوق‌العاده جالبه. چرا خط اولیه‌ای که ما در خوشنویسی اسلامی داریم، خط کوفی، بنیاد ظهور فرمال یا فرمیش به صورت در حقیقت خطوط بلند از نظر عمودی و بعد استواری از لحاظ افقی است؟ متفکران هنر معتقدند این تمدن یا این فرهنگ در اون سپید دم یا نوجوانی ظهور خودش، در حالی که به دنبال تحکیم اون پایه‌های بنیادین خودش هست، نیاز داره که خط به عنوان عالی ترین جلوه ظهوری هنر در تمدن اسلامی که خوشنویسی رو میسازه، دقیقا به این علت که فرم زیبایی شناسانه هویت مطلق این تمدن یعنی قرآنه، سعی در این داره که این رو خیلی استوار، محکم، بلند، بالا و کاملا مستقر و ثابت نشون بده. یعنی از لحاظ فلسفه خط، ظهور خط کوفی به صورت کامل بیانگر ظهور یک تمدن و تلاش این تمدن از برای تثبیت و تحکیم و استحکام و استقرار پایه‌های تمدنی خودش است. ما در قلمرو حکمت و فلسفه هنر از ظهور فرم‌ها چنین تفسیرهایی داریم و ادله بسیار هم البته برای اثبات عینی و تاریخی این تصاویر و تفاسیر. بنابراین ما یک حوزه فرهنگ داریم که روح و ماهیت یک جامعه رو تعیین میکنه و اظهار میکنه و یک مرحله تثبیت این هویت رو داریم که دیگه اینجا تمدن ظاهر میشه. بنابراین تمدن وجهش تثبیت ایده و اعتقاد و آینه. حال اگر 40 سال انقلاب ظهور یک ایده و فرهنگ جدید باشه، بعد از اون دیگه مرحله تثبیت، یعنی این ایده و اعتقاد توانسته در جهان پر آشوب و پر تلاطم امروز خودش رو حفظ بکنه. این حفظ از یک جوهره ناشی میشه و همان جوهره هم پاسبان بوده، نگهبان بوده. این تعبیر ظریف قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خود منزل ذکریم و پاسبان آن و حافظون. لیکن در قلمرو بشری این ایده ها باید تبدیل به تمدن بشه تا تثبیت پیدا بکنه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که مهمترین مؤلفه های ظهور یک تمدن از دل فرهنگ، یک امر سخت افزارانه که تثبیتیش از دل یک نرم افزار که تأسیسی است، هنر و معماری است. اصلا کار هنر و معماری پایدار کردن یک فرهنگ، تثبیت یک فرهنگ. من یه مثال مختصری خدمت شما عزیزان بزنم. اگر یک تمدنی بخواهد امروزه بر قدمت خود که نشانه بلوغ آن تمدن است، کمال آن تمدن است، فخر کند و بنازد، آیا مهمترین ادله او برای اثبات این بلوغ و کمال آثار هنری و معماری او نیست؟ مصر چگونه به هندسه مقدس خود با قدمتی بیش از 4500 سال مینازه؟ چون از 4600 سال پیش بنای ثابت استوار قطعی پابر جایی در اونجا وجود داره به اسم اهرام، قدمتی نزدیکی به 4600 سال پیش. هنر و معماری نه تنها برجسته ترین وجوهات یک فرهنگ رو در قلمرو تثبیت از برای آیندگان به یادگار می‌گذارند، بلکه با دمیدن روح زیبایی شناسانه و ایجاد نسبت میان این وجه زیبایی شناسانه با حضرت ذوق، تمایل جوهری و ذاتی ملت‌ها رو نسبت به این آثار برمی‌انگیزانه. همچنان که ما در قلمرو فلسفه هندسه می‌گوییم، هندسه در تمدن و معماری اسلامی، هنر و معماری اسلامی دو ساحت دارد، هم ساختار را تضمین و تأمین می کند، هم زیبایی را. دو ساحتی است، هم ساختار را و هم زیبایی را. چرا؟ چون در تمدن اسلامی این نسبت جوهری و ذاتی میان نظم و زیبایی و هندسه وجود داره. و بعد در قرآن انا خلقناه و کل شیئن به قدر، کل شیئن به قدر، به هندسه آفریدیم و کل شیئن موزون، به توازن آفریدیم. بنابراین ما وقتی از نقش تمدنی هنر و معماری صحبت میکنیم، در حقیقت داریم از یک مؤلفه بنیادین در جهت ظهور و صنع و تشکیل یک تمدن صحبت میکنیم. این مؤلفه ها، این مؤلفه عظیم هنر معماری و شهرسازی، و شهرسازی که اتفاقا یه بحثی در این باب خدمتتون دارم مختصر عرض میکنم، اینها مؤلفه هایی هستند که اون امر نرم افزاری مجرد قابل گذرا رو تبدیل به یک امر ثابت میکنه. تمدن با این تثبیت که شکل میگیره، با این ثبوت و ثباتی که شکل میگیره و فرهنگ تبدیل به تمدن میشه. هنر و معماری برجسته ترین مؤلفه های ظهور فرهنگ به تمدن.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
عرض کردم نه تنها معنا رو تثبیت می کنند، ماندگار می کنند، پایدار می کنند، بلکه به جمالی می آرایند که انسانها شیفته و تشنه این جمالند. فلزا این جمله بسیار مهم که معنا به واسطه هنر ماندگار می شود، جمله ایست مبتنی بر این بنیادهای بسیار جدی نظری و فلسفی. من اجازه بدید یک مثال بزنم خدمتتون، چون میدانید در حوزه حالا این تثبیت یک معنا در قلمرو تمدن باید به دو ویژگی بنیادین توجه بکنیم. یکی اصالت، دوم پویایی. وجه اصالت که بحث تفصیلی داره اینجا جاش نیست، فقط در یک کلمه عرض بکنم، به نحوی بیانگر معنا یا حضور معنا و فرمی که ما در این تمدن سازی ازش استفاده میکنیم مبتنی بر ریشه های بنیادی و اصیل اون فرهنگ، نه نظرهای افراطی و تفسیر به رأی ها. در تمدن یا در تثبیت فرهنگ به تمدن، مسئله اصالت از دیدگاه ما بنیادی است. خیلی جالبه تو پرانتز عرض بکنم، اهل معنا در قلمرو هنر سنتی وقتی میخواهند هنر سنتی رو تعریف بکنن میگوین اول و به ذات ریشه وحیانی داره، دوم استمرار داره، بسته نمیشه در یک قطعه زمان، و سوم تجسم داره در سکنات، در رفتارها، در بناها و در فضاهای هنری و معماری. شما همین معنا رو در تبدیل فرهنگ به تمدن باید بنا قرار بدید. او میگوید اصالت در وحیانیت، اینجا در اصالت فرهنگ مذهبی. او فرهنگی که این انقلاب رو ایجاد کرد، یکی اصالت فوق‌العاده مهم و بنیادی است و دوم بروز بودن، پویا بودن. و بسیار جالبه بدانید این پویایی امر عارض برای سنت نیست، وجه ذاتی اون سنت، العالم به زمانه لا تحجم علیه لواط، آن که عالم به زمان باشد از دست برد فتن زمان مسون میماند. و این که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر کس دو روزش مساوی باشد فهو مقبول، این یعنی که شما باید دائم در حال پویایی باشید. فقه پویا یعنی چه؟ فقه پویا یعنی که مبانی را به اصالت از قرآن و سنت صحیحه میگیرد و در این حال به زمان میزید، فرزند زمان خیشه. در حوزه هنر و معماری هم باید این دو مسئله رعایت میشه، یعنی یکی اصالت، بازگشت به اون سنت های اصیل، و دوم بروز بودن، پویا بودن، فرم های جدید رو دریافتن و معنا رو در فرم های جدید اظهار کردن. چون دوستان یه نکته بسیار کلیدی رو عرض بکنم، ما در حوزه حقیقت سنت ثبات داریم، در جلوه‌گری این سنت پویایی داریم، فرض معنا نداره فرمی که 800 سال پیش استفاده می‌شد الان استفاده بشه، این پویایی است، وگرنه در بعد زمان میمانیم، در جا میزنیم. حالا اینو جای دیگه باید مفصل بحث کرد، اون اصالت و پویایی، ویژگی های ظهور فرهنگ در قلمرو تمدن، در قلمرو هنر و معماری. چون فرصت کوتاه خیلی دارم، بحثا رو فشرده و منقبض از ما. اما مثالی که میخواستم بزنم که به نحوی بیانگر این هم تبدیل فرهنگ به تمدن، تأسیس و تثبیت، هم مسئله اصالت و پویایی است، این مثال به حوزه شهرسازی، چون شهرسازی رو نگفتم، اینم عرض میکنم خیلی مهم. ما در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که مرحوم پیرنیا رو داشتیم و همه شما در قلمرو به ویژه شهرسازی و معماری با اسم این استاد محترم آشنا هستید، خدا رحمتش کنه. انشاءالله از جمله کسانی که در کنار معماری نظریه پرداز بود و این فوق‌العاده مهمه. جالب خدمت شما عرض بکنم، من کار داشتم میکردم کارهای ابوالوفا بوزجانی، و بوزجانی میدانید آدم فوق‌العاده مهمی در تاریخ هندسه معماری ماست. کتابی نوشته مال حول و حوش مثلا 380 هجری است، المنازل فی ما یحتاج العمال و صناع الی الهندسه، خلاصه ای از اون تحت عنوان هندسه ایرانی به فارسی روان و سلیس ترجمه شده. ما 13-14 سال بعد از نگارش این کتاب یه اثری در معماریمون ظاهر میشه که به یک عبارت مهندسی ترین بنای جهان، گنبد قابوس، که چگونه اعجاز هندسی ظهور کرد. حالا اینو نمیخوام بحث بکنم، میخوام این نکته رو بگم که در رابطه با نظریه پردازی و معماری و جمع این دوتا، تو کتاب فکر کنم المنازل جناب بوزجانی یه بحث خیلی جالبی داره. میگه من متحیرم از زمانه خیش که مهندسان برجسته نظریه نمیدانن، یا مثلا اون کسانی که دستشان در کار است، بنایان، معماران، هندسه رو در قواعد هندسی و نظری خود نمیدانن، چون قبل از اونها اخوان الصفا گفته بودن ما هندسه معقول داریم، هندسه محسوس داریم. یعنی در حقیقت اون عاملان هندسه نمیدانن، هندسه دانان عمل نمیدانن. گله میکنه در قرن چهارم که چرا بین این دوتا ارتباط بسیار برجسته وجود نداره. خیلی مهمه، مرحوم پیرمیا این خلأ رو پر کرد، نظریه پردازی معمار، معماری نظری. یه بحثی داره ایشون در باب روم. شما وقتی میگید بیرون یعنی چی؟ یعنی جایی که فاقد شأنیت مکانیست. و میدانید تو معماری ما بین پلیس و اسپیس تفاوت قائلیم، بین مکان و فضا ما تفاوت قائلیم. فضا میتونه فرم باشه و کارآمدی، مکان فضاست، مکان کارآمدیه، فرمه و در این حال احساس. یعنی انسان یکی از سه رأس اصلی تعریف مکان هست، حضور داره. خدمتون عرض کنم که شما وقتی میگید بیرون یعنی جای فاقد روم. جای فاقد روم یعنی فاقد جهت، فاقد شأنیت مکانی. یعنی کلمه بیرونی که به کار میبریم اینه قصه. مثلا مار و بیمار هست، مار نماد سلامتی است، بیمار یعنی کسی که فاقد سلامتی. شما متون قرن سوم چهارم رو بخونید، مارستان یعنی شفاخانه، ایجابی میگفتن جایی که شفا میده. الان سلبی میگیم میمارستان یا میمار، اونی که شفا نداره. و همین دلیل تو تمامی جهان، اکثر جای جهان، نماد نظام پزشکی دو تا مار، میمار، میرون، فاقد روم. حالا روم چیه؟ من تو مقالم بحث مفصلی دارم، مال مفصل اتیمولوژی کلمه روم رو تو اوستا درآوردم. رود از همینه. روم در قلمرو اتیمولوژی کال زبان اوستایی و پهلوی دقیقاً دو معنای جوهری داره، یکی حرکت، دو جهت. به همین دلیل رود از روم ساخته میشه، چون آب متحرکی است که یک جهتی داره. حالا داستانش رو مفصل بگذاریم چون میخوام محسن خاطر بدم نتیجه بگیرم. مرحوم پیرنیا محتمل متأثر از این واژه شناسی آمده گفته ما در معماری و شهرسازی خودمون سه تا روم داریم. روم راسته داریم، قبله، اصفهانی داریم و کرمانی داریم، که توی شش ضلع تعریف میشه که معماران و شهرسازان استاد این حرف هست. حالا کلیت ماجرا چیه؟ ایشان میفرماید که در ساخت بناها و شهرها روم باید رعایت بشه. یعنی در قلمرو در جهتی قرار بگیره بنا و شهر که بتونه از دو عنصر ذاتی که در جانمایی روم وجود داره استفاده بکنه، یکی جهت باد، یکی جهت نور خورشید. این امر تمدنی است. ریشه اصالتش کجاست؟ آیات قرآن. من تو مقاله نشون دادم، مقالش هست، گفتم روم رو، و ای کاش اگر مرحوم پیر نیاز زنده بود این مقاله رو بهش میدادم، میگفتم جناب استاد میتونستین از این هم استفاده بکنید، چون قرآن روم رو تعریف کرد. تو داستان اصحاب کهف آیات چه بردم؟ تو سوره کهف دیگه نیوردم اینجا. قرآن میفرماید آ چطور 300 سال بدن زنده میمونه؟ چون میتونید معجزه در جوهر خودش باید قابل تحلیل به زبان علم باشه. درسته که امر خارق العاده است، ولی یک زمانی ریشه‌اش کشف میشه. چطور این ابدان زنده مانده؟ قرآن به دو مسئله شرق، یکی جهت هوا و دوم تابش آفتاب. فوق‌العاده است. این اون اصالت است که عرض کرد و بعد به روز بودن. شما تصور کنید بناها به گونه‌ای ساخته بشه که مثلا ما دو تا پنجره رو باز میکنیم یه جریان هوایی در داخل بنا. الان خب ما شاهدیش دیگه، ببخشید خودم تو منزل خودم، ولی اصلا چیزی که توجه نمیشه همینه. تلزا میلیاردها داریم خرج انرژی میکنیم در حالی که میتونیم از انرژی طبیعی است. این روم هست در حوزه شهرسازی و معماری. امیدوارم خارج از شعار و شعارهایی که وجود داره در این قلم رو توجه جدی صورت بگیره. من مختصر نکاتی رو عرض کردم، ولی پرونده بازه و در باب آن بسیار بیشتر از این میشود سخن گفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و سلام.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر. خانه روشن،
ساعت
ساعت 12 تا 16 و همینطور 19 تا 23 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شبهای دیرهنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنید. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داریم ما رو میشنویم؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آیار.
در امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن.
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیتیر.
اینجا تهرانه. خیابون لاله‌زار.
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد زون زام و پاسکاه نعمت آبا.
اینجا تهران است، عصر تهران. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
از کافه گردی کردی، پارک لاله رو بالا و پایین کردی، من و تو توی ترافیکی کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
بازگشت یک دوست قدیمی. همسایه سلام.
سلام.
برنامه ویژه شهرستانهای استان تهران. همسایه سلام. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
ردیف 94 مگاهرتز.
همسایه سلام.
آقا
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM